سلام، من امیررضا گراوند هستم و با مجموعه وایس های مرور سری زیست شناسی در خدمتتونم. هدف از این مجموعه وایس مرور سری متن کتاب درسیه و سعی میکنم تا جایی که امکان داره درگیر نکات کتاب نشم. امیدوارم که این مجموعه براتون مفید باشه. فصل 2، گوارش و جذب مواد. غذا خوردن یکی از لذت‌های زندگی است، اما فراتر از آن، غذایی که می‌خوریم در گذر از دستگاه گوارش به شکلی در می‌آید که می‌تواند مواد و انرژی لازم برای سالم ماندن، درست عمل کردن و رشد و نمو یاخته‌های بدن را فراهم کند. البته غذای نامناسب و یا اضافه بر نیاز مشکلاتی را برای بدن ایجاد می‌کند. اضافه وزن و چاقی یکی از مسائلی است که سلامت جمعیت کنونی و آینده ما را به خطر می‌اندازد. بدن ما چگونه انواع غذاها را برای ورود به یاخته‌ها آماده می‌کند؟ اضافه وزن چگونه به وجود می‌آید و چه مشکلاتی را برای بدن ایجاد می‌کند؟ چرا برخی افراد با اینکه غذای کافی و گوناگون می‌خورند دچار کمبود مواد مغذی هستند؟ گوارش در سایر جانداران چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با گوارش انسان دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با دستگاه گوارش آشنا می‌شویم و عملکرد آن را در انسان و برخی جانوران بررسی می‌کنیم. گفتار 1، ساختار و عملکرد لوله گوارش. در گذشته آموختید دستگاه گوارش از لوله گوارش و اندام‌های دیگر مرتبط با آن تشکیل شده است. لوله گوارش چه قسمت‌هایی دارد؟ لوله گوارش لوله پیوسته است که از دهان تا مخرج ادامه دارد. در قسمت‌هایی از لوله گوارش ماهیچه‌های حلقوی به نام بنداره یا اسفنکتر وجود دارد. بنداره‌ها در تنظیم عبور مواد نقش دارند. غده‌های بزاقی، پانکراس یا لوزالمعده، کبد یا جگر و کیسه صفرا با لوله گوارش مرتبطند و در گوارش غذا نقش دارند. ساختار لوله گوارش، دیواره بخش‌های مختلف لوله گوارش ساختار تقریباً مشابهی دارند. این لوله از خارج به داخل 4 لایه دارد: لایه بیرونی، ماهیچه‌ای، زیرمخاطی و مخاطی. هر لایه از انواع بافت‌ها تشکیل شده است. این نکته مهمیه. مثلا لایه ماهیچه‌ای صرفاً ماهیچه نیست، بلکه بافت‌های دیگه‌ای هم داره. در همه این لایه‌ها بافت پیوندی سست وجود داره. اینم یه مثالی برای تایید جمله قبلی. لایه بیرونی بخشی از سفاق است. سفاق پرده است که اندام‌های درون شکم را به هم وصل می‌کند. لایه ماهیچه‌ای در دهان، حلق، ابتدای مری و بنداره خارجی مخرج از نوع مخطط است. این لایه در بخش‌های دیگر لوله گوارش شامل یاخته‌های ماهیچه‌ای صاف است که به شکل حلقوی و طولی سازمان یافتند. دیواره معده یک لایه ماهیچه‌ای مورب نیز دارد. دقت کنید که طبق شکل لایه ماهیچه‌ای مورب زیر لایه حلقوی قرار دارد. زیرمخاط یا لایه زیرمخاطی موجب می‌شود مخاط روی لایه ماهیچه‌ای بچسبد و به راحتی روی آن بلغزد یا چین بخورد. در لایه ماهیچه‌ای و زیر مخاط شبکه‌ای از یاخته‌های عصبی وجود دارد. مخاط یا لایه مخاطی یاخته‌هایی از بافت پوششی دارد که در بخش‌های مختلف لوله گوارش کارهای متفاوتی مثل جذب و ترشح را انجام می‌دهند. حرکات لوله گوارش، انقباض ماهیچه‌های دیواره لوله گوارش حرکات منظمی را در آن به وجود می‌آورد. لوله گوارش دو حرکت کرمی و قطعه قطعه کننده دارد. در حرکات کرمی ورود غذا لوله گوارش را گشاد و یاخته‌های عصبی دیواره لوله را تحریک می‌کند. یاخته های عصبی ماهیچه های دیواره را به انقباض وادار می کنند. در نتیجه یک حلقه انقباضی در لوله ظاهر می شود که غذا را به حرکت در می آورد. حرکات کرمی نقش مخلوط کنندگی نیز دارند، به ویژه وقتی که حرکت محتویات لوله با برخورد به یک بنداره متوقف شود، مثل وقتی که محتویات معده به پیلور برخورد می کنند. پیلور بنداره بین معده و روده باریک است. در این حالت حرکات کرمی فقط می توانند محتویات لوله را مخلوط کنند، یعنی نمی تونه دیگه بره جلوتر چون جلوش سد شده. در حرکات قطعه کننده بخش هایی از لوله به صورت یک درمیان منقبض می شوند. سپس این بخش ها از حالت انقباض خارج و بخش های دیگر منقبض می شوند. تداوم این حرکات در لوله گوارش موجب می شود محتویات لوله ریزتر و بیشتر با شیره های گوارشی مخلوط شوند. حالا جنبندی کوچیک از این دوتا حرکت داشته باشیم. ببینید، حرکات کرمی باعث میشن که مواد رو به جلو حرکت کنن، ولی حرکات قطعه کننده باعث حرکت مواد غذایی به سمت جلو نمیشن. این یه مقایسه. مقایسه دیگه این که هم طبق متن و هم طبق شکل حرکات کرمی نمیتونن باعث گوارش فیزیکی بشن، یعنی مواد رو ریزتر نمی کنن، در حالی که حرکات قطعه کننده باعث ریزتر شدن مواد غذایی میتونن بشن. مورد بعدی اینه که هر دو حرکت، یعنی هم حرکات قطعه کننده و هم کرمی، میتونن باعث مخلوط شدن حالا محتویات لوله با شیره گوارشی بشن. یعنی چی؟ یعنی هر دوتای این حرکت ها میتونن به طور غیر مستقیم در گوارش شیمیایی نقش داشته باشن. گوارش غذا. دستگاه گوارش طی فرایند گوارش مکانیکی غذا را آسیاب میکند و با فرایند گوارش شیمیایی مولکولهای بزرگ را به مولکولهای کوچک تبدیل میکند. این فرایندها چگونه انجام میشوند؟ چه عواملی در آنها نقش دارند؟ گوارش در دهان. با ورود غذا به دهان، جویدن غذا و گوارش مکانیکی آن آغاز می شود. آسیاب شدن غذا به ذره های بسیار کوچک برای فعالیت بهتر آنزیم های گوارشی و اثر بزاق بر آن لازم است. سه جفت قده بزاقی بزرگ و قده های بزاقی کوچک بزاق ترشح می کنند. بچه حواستون به این قده های بزاقی کوچک هم باشه، یعنی هر وقت گفت قده های بزاقی صرفا نباید قده های بزاقی بزرگ، یعنی اون ستای بناگوشی زیر آرواره‌ای و زیر زبانی رو در نظر بگیرید، بلکه باید این قده های بزاقی کوچیکی که توی دهان هستن رو هم مد نظر قرار بدید. بزاق ترکیبی از آب، یونها، انواعی از آنزیمها و موسین است. آنزیم آمیلاز بزاق به گوارش نشاسته کمک می کند. لیزوزیم آنزیمی است که در از بین بردن باکتری های درون دهان نقش دارد. موسین گلیکوپروتئینی است که آب فراوانی جذب و ماده مخاطی ایجاد می کند. ماده مخاطی دیواره لوله گوارش را از خراشیدگی حاصل از تماس غذا یا آسیب شیمیایی مثلا بر اثر اسید یا آنزیم حفظ می کند و ذره های غذایی را به هم می چسباند و آنها را به توده لغزنده‌ای تبدیل می کند. حالا شکل 7 هم گفته که بخش الفش گفته هنگام بلع فقط راه مری برای عبور غذا باز است و بخش ب هم گفته حرکات کرمی غذا را در طول مری حرکت می دهند. خب، بلع غذا. هنگام بلع با فشار زبان توده غذا به عقب دهان و داخل حلق رانده می شود. با رسیدن غذا به حلق بلع به شکل غیر ارادی ادامه پیدا می کند. ببینید گفته ادامه پیدا می کند، یعنی تا اینجاش ارادی بوده. نمیتونیم بگیم بلع به طور کامل غیر ارادیه. همونطور که می دانید حلق را به چهار راه تشبیه می کند. در ادامه دیواره ماهیچه‌ای حلق منقبض می شود و حرکت کرمی آن غذا را به مری می راند. حرکت کرمی در مری ادامه پیدا می کند و با شل شدن بنداره انتهای مری غذا وارد معده می شود. غده های مخاط مری ماده مخاطی ترشح می کنند تا حرکت غذا آسان تر شود. گوارش در معده. معده بخش کیسه شکل لوله گوارش است. دیواره معده چین خوردگی هایی دارد که با پر شدن معده باز می شوند تا غذای بلع شده در آن انبار شود. گوارش غذا در معده در اثر شیره معده و حرکات آن انجام می شود. در پایان گوارش در معده مخلوط حاصل از گوارش که کیموس نام دارد با باز شدن بنداره پیلور وارد ابتدای روده باریک می شود. به ابتدای روده باریک 12 می گویند. حالا چرا میگن 12؟ منظورشون 12 سانتیمتر اول روده باریک. شیره معده. یاخته های پوششی مخاط معده در بافت پیوندی زیرین فرو رفتند و حفره های معده را به وجود می آورند. مجاری غده های معده به این حفره ها راه دارند. یاخته های پوششی سطحی مخاط معده و برخی از یاخته های غده های آن ماده مخاطی فراوانی ترشح می کنند که به شکل لایه ژله‌ای چسبناکی مخاط معده را می پوشانند. یاخته های پوششی سطحی بیکربنات نیز ترشح می کنند که لایه ژله‌ای حفاظتی را قلیایی می کنند. به این ترتیب سد حفاظتی محکمی در مقابل اسید و آنزیم به وجود می آید. یاخته های اصلی غده ها آنزیم های معده را ترشح می کنند. پیشساز پروتئاز های معده را به طور کلی پپسینوژن می نامند. پپسینوژن بر اثر کلوریدریک اسید به پپسین تبدیل می شود. پپسین خود با اثر بر پپسینوژن تولید پپسین را بیشتر می کند. پس دو تا چیز میان روی پپسینوژن اثر می کنند و تبدیلش می کنند به پپسین. یکی اسید معده یا همون کلوریدریک اسید و یکی دیگه پپسین. آنزیم پپسین پروتئین ها را به مولکول های کوچکتر تجزیه می کند. یاخته های کناری غده های معده کلوریدریک اسید و عامل داخلی معده ترشح می کند. عامل داخلی معده برای ورود ویتامین B12 به یاخته های روده باریک ضروری است. اگر این یاخته ها تخریب شوند یا معده برداشته شود، علاوه بر ساخته نشدن کلوریدریک اسید، فرد به کمخونی خطرناکی دچار می شود. زیرا ویتامین B12 که برای ساختن گوشه‌های قرمز در مغز استخوان لازم است، جذب نمی شود و زندگی فرد به خطر می افتد. حالا شکل 9 رو هم دقت کنید. حالا شکل مهمیه، حتما توی کتاب بهش توجه کنید و حواستون بهش باشه. مثلا یکی از نکاتی که داره فراوانی انواع یاخته هاست. مثلا میتونیم بگیم که توی غده معده بیشترین یاخته ها یاخته های ترشح کننده ماده مخاطی هستن، بعد اون یاخته های اصلی و کمترین یاخته ها یاخته های کناری هستن. اگه به شکلا دقت کنید نکات خیلی زیادی دارن و حتما باید حواستون بهشون باشه. با ورود غذا معده اندکی انبساط میابد و انقباضهای معده آغاز میشوند. این انقباضها غذا را با شیره معده میامیزند که نتیجه آن تشکیل کیموس معده است. همانطور که گفتیم با باز شدن بنداره پیلور کیموس وارد 12 میشود. برگشت اسید معده یا ریفلاکس. اگر انقباض بنداره انتهای مری کافی نباشد، فرد دچار برگشت اسید می شود. در این حالت در اثر برگشت شیره معده به مری به تدریج مخاط مری آسیب می بیند. چرا؟ زیرا حفاظت دیواره آن به اندازه معده و روده باریک نیست. نمیگه که اصلا حفاظت نداره ها، میگه کمتره. سیگار کشیدن، الکل، رژیم غذایی نامناسب و استفاده بیش از اندازه از غذاهای آماده، تنش و اضطراب از علتهای برگشت اسید معده هستن. این فعالیت کتاب دو تا نکته مهم داره. گفته آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد، این یک نکتهش، آنزیم پپسین در حضور کلوریدریک اسید پروتئین سفیده تخم مرغ را گوارش می‌دهد. نکته بعدی گفته توجه کنید که آنزیم‌ها در دمای ویژه‌ای فعالیت می‌کنند. گوارش در روده باریک. کیموس به تدریج وارد روده باریک می‌شود تا مراحل پایانی گوارش به ویژه در 12 انجام شود. صفرا، شیره های روده و لوزالمعده که به 12 میریزند به کمک حرکات روده در گوارش نهایی کیموس نقش دارند. حرکت های روده باریک. حرکت های روده باریک علاوه بر گوارش مکانیکی و پیش بردن کیموس در طول روده، کیموس را در سراسر مخاط روده می گستراند تا تماس آن با شیره‌های گوارشی و نیز یاخته‌های پوششی مخاط افزایش یابد. شیره روده. روده باریک این شیره را ترشح می‌کند. شیره روده شامل موسین، آب، یون‌های مختلف از جمله بیکربنات و آنزیم است. صفرا. کبد صفرا را می‌سازد. صفرا آنزیم ندارد و ترکیبی از نمک‌های صفراوی، بیکربنات، کلسترول و فسفولیپید است. صفرا به 12 میریزد و به گوارش چربی ها کمک میکند. همچنین بیکربنات صفرا به خونسا کردن حالت اسیدی کیموس معده کمک میکند. حالا شکل ده هم گفته صفرا از راه مجاری صفراوی کبد به یک مجرای مشترک وارد و در کیسه صفرا ذخیره میشود. گاهی ترکیبات صفرا در کیسه صفرا رسوب می کنند و سنگ ایجاد می شود. رژیم غذایی پرچرب در ایجاد سنگ کیسه صفرا نقش دارد. شیره لوزالمعده. آنزیم ها و بیکربنات لوزالمعده به 12 می ریزند. لوزالمعده آنزیم های لازم برای گوارش شیمیایی انواع مواد را تولید می کند. پروتئازهای لوزالمعده درون روده باریک فعال می شوند. این خیلی مهمه، یعنی موقع ترشح فعلا فعال نیستند. بیکربنات اثر اسید معده را خنثا می کند. به این ترتیب 12 از اثر اسید حفظ و محیط مناسب برای فعالیت آنزیم های لوزالمعده فراهم می شود. فعالیت هم نکته جالبی داره، میگه پروتئازهای لوزالمعده قوی و متنوعند و میتوانند خود لوزالمعده را نیز تجزیه کنند. فکر میکنید بدن چگونه از این مسئله جلوگیری میکند؟ خب گفتیم که موقع ترشح پروتئازهای لوزالمعده فعال نیستند. گوارش کربوهیدرات ها. رژیم غذایی ما شامل انواع گوناگون کربوهیدرات هاست. مونوساکاریدها بدون گوارش جذب می شوند. دیساکاریدها و پلیساکاریدها برای جذب شدن باید گوارش یابند و به مونوساکارید تبدیل شوند. آنزیم های گوارشی با واکنش آبکافت یا هیدرولیز مولکول های درشت را به مولکول های کوچک تبدیل می کنند. در آبکافت همراه با مصرف آب پیوند بین مولکول ها شکسته می شود. شکل 12 واکنش آبکافت را در تبدیل دیساکارید به مونوساکارید نشان می دهد. دستگاه گوارش ما آنزیم مورد نیاز برای گوارش همه کربوهیدرات ها را نمی سازد. مثلا آنزیم مورد نیاز برای تجزیه سلولوز را نمی سازد. گوارش پروتئین ها. پپسین گوارش پروتئین ها را در معده آغاز می کند. پس گوارش پروتئین ها توی معده آغاز شد. گوارش کربوهیدرات ها کجا شروع شد؟ توی دهن و از طریق آمیلاز بزاق. در روده باریک در نتیجه فعالیت پروتئازهای لوزالمعده و آنزیم های روده باریک پروتئین ها به آمینو اسیدها تجزیه می شوند. گوارش تریگلیسیریدها. فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی تریگلیسیریدها هستند. آنزیم لیپاز تریگلیسیریدها را به واحدهای سازنده آن تجزیه می کند. صفرا و حرکات مخلوط کننده روده باریک موجب ریز شدن چربی ها می شوند. گوارش چربی ها بیشتر در اثر فعالیت لیپاز لوزالمعده در دوازدهه انجام می شود. یه فعالیت دیگه هم داره که نکته خاصی نداره. گفتار دو، جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش. مواد مغذی برای رسیدن به یاخته های بدن باید از یاخته های بافت پوششی لوله گوارش عبور کنند و وارد محیط داخلی شوند. ورود مواد به محیط داخلی بدن جذب نام دارد. خون، لنف و مایع بین یاخته‌ای محیط داخلی را تشکیل می دهند. در دهان و معده جذب اندک است و جذب اصلی در روده باریک انجام می شود. جذب مواد در روده باریک. پس از گوارش در فضای روده باریک مولکول‌های گوناگونی وجود دارند که باید از قشای یاخته‌های پوششی دیواره روده بگذرند و به این یاخته‌ها و پس از آن به محیط داخلی وارد شوند. در دیواره داخلی روده چین‌های حلقوی وجود دارند. روی این چین‌ها پرزهای فراوانی دیده می شوند. من یه نکته بگم، حالا اگه شکل رو هم جلوی دستتون بذارید متوجهش می شید. این چینهای حلقوی حاصل دو لایه است، لایه زیر مخاط و همچنین لایه مخاط، اما پرزها صرفاً حاصل لایه مخاط هستند و دیگه پرز زیر مخاط رو شامل نمی شه. حواستون به این نکته باشه. اگه یه ذره هم دقت کنید به شکل کاملا متوجه میشید. حالا شاید بگید که اون چیزی که توی شکل برای پرز نشون میده و رنگ حالا مایل به صورتی داره چیه؟ اون بافت پیوندی سست بچه ها. پس یاخته های پوششی رو داره پرز و اون چیزی هم که مویرگ ها درونش قرار گرفتن بافت پیوندی سست هستش، یعنی اون لایه زیر مخاط نیست. لایه زیر مخاط توی چین حلقوی وجود داره اما توی پرز لایه زیر مخاط رو نمیتونیم ببینیم. این نکته رو حواستون بهش باشه. قشای یاخته های پوششی روده باریک نیز در سمت فضای روده چین خورده است. به این چین های میکروسکوپی ریز پرز میگویند. پس بچه حواستون باشه که ریز پرز اصلا یاخته ای نیست، یه بخشی از یاخته است. پس شامل مثلا یه بافت یاخته ای نمیشه. حواستون به این نکته هم باشه. مجموعه چین ها، پرز ها و ریز پرز ها سطح داخلی روده باریک را که در تماس با کیموس است چندین برابر افزایش میدهند. بچه ها یه نکته دیگه هم اگه دقت کنید طبق شکل میبینیم که لایه های ماهیچه‌ای وارد اون چین خوردگی ها نمیشن و همونطوری که گفتیم چین خوردگی شامل دو لایه است، مخاط و زیر مخاط. در بیماری سلیاک بر اثر پروتئین گلوتن که در گندم و جو وجود دارد یاخته های روده تخریب می شوند و ریز پرز ها و حتی پرز ها از بین می روند. در نتیجه سطح جذب مواد کاهش شدیدی پیدا می کند و بسیاری از مواد مغذی مورد نیاز بدن جذب نمی شوند. بچه بازم تأکید می کنم که شکل 13 بسیار مهمه و حتما بهش توجه داشته باشید. مواد گوناگون به روش‌های متفاوتی که در فصل قبل خواندید از یاخته‌های پوششی هر پرز عبور می‌کنند و به شبکه مویرگی درون پرز و سپس جریان خون وارد می‌شوند. همانطور که در شکل 13 بخش الف می‌بینید، در هر پرز مویرگ بسته لنفی نیز وجود دارد. لنف از آب و ترکیبات دیگر تشکیل شده و در رگهای لنفی جریان دارد. مولکول‌های حاصل از گوارش لیپیدها به مویرگ لنفی و سپس به خون وارد می‌شوند. در فصل دستگاه گردش مواد در بدن با ساختار مویرگ خونی و لنفی بیشتر آشنا می‌شوید. این مولکول‌ها در کبد یا بافت چربی ذخیره می‌شوند. در کبد از این لیپیدها مولکول‌های لیپوپروتئین یعنی ترکیب لیپید و پروتئین ساخته می‌شوند. گروهی از لیپوپروتئین ها کلسترول زیادی دارند و به آنها لیپوپروتئین کمچگال میگویند یا LDL. در گروهی دیگر پروتئین از کلسترول بیشتر است که لیپوپروتئین پرچگال یا HDL نام دارد. حالا چطور یادمون باشه؟ میگیم خب اونی که کلسترولش بیشتره لیپوپروتئین کمچگاله، چگالیش کمه. چرا؟ خب میدونیم چگالی چربی ها یا بهتر بگم لیپید ها کمتر هستش نسبت به پروتئین ها. شما مثلا اگه آب گوشت رو در نظر بگیرید، اون تیکای چربی میان روی آب ولی گوشت ها میرن زیر آب. خب پس این میتونه به یادآوری ما کمک کنه که چگالی لیپید ها کمتره. خب حالا اگه لیپیدمون یا همون کلسترولمون زیاد باشه، لیپوپروتئین کمچگال داریم و اگه پروتئینمون بیشتر باشه، لیپوپروتئین پرچگال داریم. به همین راحتی حالا LDL و HDL هم مخفف low density لیپوپروتئین و high density لیپوپروتئین هستن. این هم حالا یادمون باشه بد نیست. زیاد بودن لیپوپروتئین پرچگال نسبت به کمچگال احتمال رسوب کلسترول در دیواره سرخ رگ‌ها را کاهش می‌دهد. چی میگه؟ میگه که آقا لیپوپروتئین پرچگال یعنی همونی که پروتئینش بیشتر بود بهتره از کمچگال. به همین راحتی اگه کمچگال زیاد باشه ممکنه که کلسترول توی رگ‌ها رسوب پیدا کنه. چاقی، کم تحرکی و مصرف بیش از حد کلسترول میزان لیپوپروتئین های کمچگال را افزایش میدهند. روده بزرگ و دفع. ابتدای روده بزرگ روده کور نام دارد که به آپاندیس ختم میشود. ادامه روده بزرگ از کلون بالا رو، کلون افقی و کلون پایین رو تشکیل شده است. روده بزرگ پرز ندارد و یاخته های پوششی مخاطان ماده مخاطی ترشح می کنند ولی آنزیم گوارشی ترشح نمی کنند. البته همچنان اینجا هم آنزیم گوارشی وجود داره. می دونید کدوم؟ همونی که از روده باریک اومد، اینجا هم همچنان وجود داره دیگه، غیبش که نزده اون. بعد از روده بزرگ راست روده قرار دارد. پس بچه ها راست روده جزی از روده بزرگ نیست، حواستون بهش باشه. در انتهای راست روده بنداره‌های داخلی یعنی ماهیچه صاف و خارجی یعنی ماهیچه مخطط قرار دارد. خب می‌دونیم ماهیچه مخطط ارادیه ولی ماهیچه صاف غیر ارادی. مواد جذب نشده و گوارش نیافته، یاخته‌های مرده و باقی مانده شیره‌های گوارشی. دیدید گفتم که اینجا هم آنزیم وجود داره. وارد روده بزرگ می‌شوند. روده بزرگ آب و یونها را جذب می کند. در نتیجه مدفوع به شکل جامد در می آید. حرکات روده بزرگ آهسته انجام می شوند. مدفوع به راست روده وارد و سرانجام دفع به صورت ارادی انجام می شوند. گردش خون دستگاه گوارش. خون بخش‌هایی از بدن مانند خون لوله گوارش به طور مستقیم به قلب بر نمی گردد، بلکه از راه سیاه رگ باب ابتدا به کبد و سپس از راه سیاه رگ های دیگر به قلب می رود. پس از خوردن غذا میزان جریان خون دستگاه گوارش افزایش می یابد تا نیاز آن برای فعالیت بیشتر تأمین شود و مواد مغذی جذب شده به کبد منتقل شود. در کبد از مواد جذب شده گلیکوژن و پروتئین ساخته می شود و موادی مانند آهن و برخی ویتامین ها نیز در آن ذخیره می شود. تنظیم فرایندهای گوارشی. دستگاه گوارش یک مرحله خاموشی نسبی یعنی فاصله بین خوردن وعده های غذایی و یک مرحله فعالیت شدید یعنی بعد از ورود غذا دارد. این دستگاه باید به ورود غذا پاسخ مناسبی بدهد، یعنی شیره های گوارشی به موقع و به اندازه کافی ترشح و حرکات لوله گوارش به موقع انجام شوند تا غذا را با شیره ها مخلوط کند و در طول لوله با سرعت مناسب حرکت دهد. فعالیت بخش های دیگر بدن از جمله گردش خون نیز باید با فعالیت دستگاه گوارش هماهنگ باشد. فعالیت دستگاه گوارش را مانند بخش های دیگر بدن دستگاه های عصبی و هورمونی تنظیم می کنند. تنظیم عصبی دستگاه گوارش را بخشی از دستگاه عصبی به نام دستگاه عصبی خودمختار انجام می دهد. فعالیت این دستگاه ناخودآگاه است. مثلا وقتی به غذا فکر می کنیم بزاق ترشح می شود. این یه ذره بیانش بد بوده، گفته فعالیت این دستگاه ناخودآگاهه، مثلا وقتی به غذا فکر میکنیم بزاق ترشح میشه. خب یه ذره بیانش درست نیست. منظورش اینه ما درسته که ارادی به غذا فکر میکنیم، ولی ترشح اون بزاق غیر ارادیه. یعنی من الان نمیتونم به طور عمد بزاق ترشح کنم، این کار ناخودآگاه دست خودم نیست. با فعالیت دستگاه عصبی خودمختار پیام عصبی به غده های بزاقی می رسد و بزاق ترشح می شود. دیدن غذا و بوی آن نیز باعث افزایش ترشح بزاق می شود. انجام فعالیت های گوارشی با فعالیت های بخش های دیگر بدن نیز باید هماهنگ شود. مثلا هنگام بلع و عبور غذا از حلق، مرکز بلع در بصل و نخاع فعالیت مرکز تنفس را که در نزدیک آن قرار دارد مهار می کند. در نتیجه نای بسته و تنفس برای زمانی کوتاه متوقف می شود. همانطور که در ساختار لوله گوارش دیدیم، در دیواره این لوله یعنی از مری تا مخرج شبکه های یاخته های عصبی وجود دارند. این شبکه ها تحرک و ترشح را در لوله گوارش تنظیم می کنند. شبکه های عصبی روده‌ای می توانند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کنند، اما دستگاه عصبی خودمختار با آنها ارتباط دارد و بر عملکرد آنها تأثیر می گذارد. در بخش های مختلف معده و روده یاخته های وجود دارند که هورمون می سازند. این هورمون ها به خون می ریزند و همراه با دستگاه عصبی فعالیت های دستگاه گوارش را تنظیم می کنند. سکرتین و گاسترین از این هورمون ها هستند. سکرتین از 12 به خون ترشح می شود و با اثر بر لوزالمعده موجب می شود ترشح بیکربنات افزایش یابد. گاسترین از معده ترشح و باعث افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن می شود. پس گاسترین از یه اندام ترشح میشه و روی همون اندام هم اثر میذاره. این نکته جالبه. حالا سکرتین باعث میشه که پی‌اش بره بالاتر، ولی گاسترین پی‌اش رو میاره پایین‌تر. پی‌اش چی؟ پی‌اش لوله گوارش. نکته جالبیه. وزن مناسب. از دلایل چاقی در جوامع امروزی استفاده از غذاهای پر انرژی، یعنی غذاهای پرچرب و شیرین، عوامل روانی مانند غذا خوردن برای رهایی از تنش و شیوه زندگی کم تحرک است. البته چاقی در برخی از افراد به ژن‌ها مربوط است. چاقی سلامت فرد را به خطر می اندازد و احتمال ابتلا به بیماری های مانند دیابت نوع 2، انواعی از سرطان، تنگ شدن سرخ رگ ها، سکته قلبی و مغزی را افزایش می دهد. از سوی دیگر افرادی که کمتر از نیاز غذا می خورند و در نتیجه لاغر می شوند به علت کاهش دریافت مواد مغذی دچار مشکلاتی مانند کمخونی و کاهش استحکام استخوان‌ها می شوند. تبلیغات و فشار اجتماعی در تمایل افراد به کاهش وزن بیش از حد نقش دارد. برای تعیین وزن مناسب از شاخص توده بدنی استفاده می کنند. این شاخص از رابطه زیر محاسبه می شود. شاخص توده بدنی مساوی است با جرم بر حسب کیلوگرم به روی مربع قد بر حسب متر. شاخص توده بدنی کمتر از 19 نشان دهنده کمبود وزن و بیشتر از 30 به معنی چاقی است. اگر این شاخص بین 19 تا 25 باشد نشان دهنده وزن مناسب و بین 25 تا 30 به معنی داشتن وزن اضافه است. تعیین وزن مناسب بر اساس شاخص توده بدنی برای افراد بیشتر از 20 سال است. از آنجا که افراد کمتر از 20 سال در سن رشد قرار دارند، برای بررسی مناسب بودن وزن این افراد شاخص توده بدنی آنها را با افراد همسن و همجنس مقایسه می کنند. البته وزن هر فرد به تراکم استخوان، مقدار بافت ماهیچه و چربی بدن او بستگی دارد. بنابراین فقط افراد متخصص می توانند درباره مناسب بودن وزن فرد قضاوت کنند. حالا فعالیت هم یه نکته کوچولوی قابل توجهی داره. گفته ذخیره بیش از اندازه چربی در کبد موجب بیماری کبد چرب می شود. گفتار 3 تنوع گوارش در جانداران. برخی جانداران مواد مغذی را از سطح یاخته یا بدن و به طور مستقیم از محیط دریافت می کنند. این محیط آب دریا، دستگاه گوارش یا مایعات بدن جانوران میزبان است. کرم کدو که فاقد دهان و دستگاه گوارش است، مواد مغذی را از سطح بدن جذب می کند. واکوئول گوارشی، پارامسی از آغازیان است و با حرکت مژک‌ها غذا را از محیط به حفره دهانی منتقل می کند. در انتهای حفره، کیسه‌ای غشایی به نام واکوئول غذایی تشکیل می شود. واکوئول غذایی درون سیتوپلازم حرکت می کند. کافنده تن یا لیزوزوم به واکوئول می پیوندد و آنزیم‌های خود را به درون آن آزاد می کند. در نتیجه واکوئول گوارشی تشکیل می شود. مواد گوارش یافته از این واکوئول خارج می شوند و مواد گوارش نیافته در آن باقی می مانند. به این واکوئول واکوئول دفعی می گویند. محتویات این واکوئول از راه منفذ دفعی یاخته خارج می شود. حالا یه سوال، آیا همه مواد دفعی پارامسی از طریق واکوئول دفعی و همچنین اون منفذ دفعی دفع میشن؟ نخیر. چرا؟ چون واکوئول انقباضی ما میدونیم که حالا توی فصل 5 میخونیمش، ما میدونیم که واکوئول انقباضی آب رو بیرون میده از بدن پارامسی و همراه اون آب یه مقدار مواد دفعی هم خارج میشه. حفره گوارشی، پس اینو در مورد پارامسی یادمون باشه که هم واکوئول دفعی و هم واکوئول انقباضی میتونن مواد دفعی رو خارج کنن. حفره گوارشی، گوارش در جانوری مانند هیدر در کیسه‌ای به نام حفره گوارشی انجام می شود. این حفره فقط یک سوراخ برای ورود و خروج مواد دارد. یاخته هایی در این حفره آنزیم هایی ترشح می کنند که فرایند گوارش به صورت برون یاخته ای را آغاز می کنند. بچه ها دقت کنید، گفته یاخته هایی، یعنی نگفته همه یاخته های این حفره. پس گوارش برون یاخته ای توسط آنزیم هایی انجام میشه که توسط بعضی یاخته ها ترشح شدن. همه یاخته ها توانایی تولید آنزیم هایی که تجزیه برون یاخته ای رو انجام بدن ندارن. خب حالا ادامش میگه که یاخته های این حفره، این بار نگفته یاخته هایی، ذره های غذایی را با درونبری دریافت می کنند. سپس فرایند گوارش به صورت درون یاخته‌ای در حفره گوارشی ادامه می یابد. پس همه یاخته های این حفره میان این کار را انجام می دن و گوارش درونیاخته‌ای رو هم دارن. حالا شکل هم اگه دقت کنید اون زائده های سلولی، حالا چه بگیم مژک چه بگیم تاژک، حالا مژک صحیح تره، بعضی یاخته ها دارن این رو، هم همه ندارن. حالا میشه گفت بعضی، میشه گفت بسیاری، ولی همشون میدونیم که طبق شکل اون مژک ها رو ندارن. لوله گوارش، این لوله در اثر تشکیل مخرج شکل میگیرد و امکان جریان یک طرفه غذا را فراهم میکند. در ادامه نمونه هایی از لوله گوارش در جانوران را بررسی میکنیم. ملخ حشره گیاهخوار است و با استفاده از آرواره ها مواد غذایی را خورد و به دهان منتقل میکند. پس قبل از این که مواد غذایی وارد دهن بشن، گوارش فیزیکی یا مکانیکیشون شروع میشه. غذای خورد شده از طریق مری به چینه‌دان میرود. چینه‌دان بخش حجیم انتهای مری است که در آن غذا ذخیره و نرم میشود. بچه نرم شدن غذا را گوارش فیزیکی در نظر نگیرید. سپس غذا به بخش کوچکی به نام پیشمعده وارد می شود. دیواره پیشمعده دندانه هایی دارد که به خرد شدن بیشتر مواد غذایی کمک می کنند. معده و کیسه های معده آنزیم هایی ترشح می کنند که به پیشمعده وارد می شود. جذب در معده صورت می گیرد. پس بچه یه چیزی حواستون باشه که توی پیشمعده هم گوارش فیزیکی و هم گوارش شیمیایی رو داره. گفتیم که جذب در معده صورت می‌گیرد. مواد گوارش نیافته پس از عبور از روده به راست روده وارد و سپس از مخرج دفع می‌شوند. بچه شکل دستگاه گوارش این جانوران رو هم حتما با دقت نگاه کنید، چون خیلی نکته‌ها رو میشه ازشون متوجه شد. جانوران دیگری مانند پرندگان دانه‌خوار نیز چینه‌دان دارند. شکل 21 لوله گوارش در این پرندگان را نشان می‌دهد. بخش عقبی معده در این پرندگان ساختاری ماهیچه‌ای است و سنگدان نامیده می‌شود. سنگریزه‌هایی که پرنده می‌بلعد فرایند آسیاب کردن غذا را تسهیل می‌کند. پستانداران نشخوار کننده نظیر گاو و گوسفند معده چهار قسمتی دارند. در این جانوران معده شامل کیسه بزرگی به نام سیرابی، بخشی به نام نگاری، یک اتاقک لایه لایه به نام هزارلا و معده واقعی یا شیردان است. این جانوران به سرعت غذا می خورند تا در فرصت مناسب یا مکانی امن غذا را با نشخوار کردن به دهان برگردانند و بجوند. ابتدا غذای نیمه جویده بلعیده و وارد سیرابی می شود و در آنجا به کمک میکروب ها تا حدی گوارش می یابد. در نشخوار کنندگان وجود میکروب ها برای گوارش سلولوز ضروری است. سلولوز مقدار زیادی انرژی دارد، ولی اغلب جانوران فاقد توانایی تولید آنزیم لازم برای گوارش آن هستند. توده های غذا سپس به نگاری وارد و به دهان برمیگردند. در این زمان غذا به طور کامل جویده و دوباره به سیرابی وارد می شود. بیشتر حالت مایع پیدا می کند و سپس به نگاری جریان می یابد. مواد از آنجا به هزارلا رفته تا حدودی آبگیری و سرانجام به شیردان وارد می شوند. پس هزارلا مثلا میشه گفت نقشی مثل روده بزرگ انسان میتونه داشته باشه از جهت آبگیری کردن ماده غذایی. در این محل، یعنی همون شیردان که گفتیم مواد غذایی سرانجام واردش میشن، آنزیم های گوارشی وارد عمل می شوند و گوارش ادامه پیدا می کنند. راستی بچه یه نکته رو حواستون باشه که توی این جانوران حالا نشخوار کننده جذب توی روده باریک انجام می شه. شما جذب رو محل اصلی جذب رو شیردان در نظر نگیرید. اینو قبلا حالا چند سال پیش طراح کنکور بهش گیر داده بود. حواستون باشه سیرابی، نگاری، هزالا و شیردان همشون جزو معده محسوب میشن و توی این جانوران هم مثل انسان محل اصلی جذب روده کوچیک هستش. این نکته رو هم حواستون باشه، حالا ضرر نداره. این مجموعه وایس توسط کانال، وبسایت و اپلیکیشن بیوگراوند به طور رایگان ارائه شده و فروش اون توسط هر شخصی ممنوعه. البته ما با انتشار رایگانش هیچ مشکلی نداریم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.